بسم الله الرحمن الرحيم. در نادره ششم کلامی از اصولوجی ها نقل کردن و در اونجا داشتیم که قال فلمی بر العاشر صحبت شد که این میمر عربیه یا یونانیه. فرمودن که در حاشیه مرحوم سبزواری مطلب آمده. ما اجرا کردم اولا میمر هر دومین به فتح، ثانیا از کلمه عربیه یونانی نیست، مشتق از معامره است یا از اماره است یا از اماره یا از امر یا از امر. اینا رو از میردامادیشون نقل میکنه، بعد مناسبت ها رو ذکر میکنه. اگر از معامره باشه، میمر به معنای مشاور است و چون در این فصول که انه نفس ما و عقل ما و عقل فعال مشاوره میکنه و این مطالب رو به دست میاره، اسم این فصول رو گذاشتن میمر. اگر از اماره باشه، علامت، بالاخره همه مناسبت ها رو ایشون گفته. اگر از امر باشه یا از امر باشه به معنای قلب و به معنای عالم امر و این حرفا، باز همچون مطالب مربوطه به عالم امر مناسبت داره. علایان مراجعه میکنید، ایشون توضیحات مصطفایی در این زمینه دادن و میمر رو هم عربی دونستن هم براش به احتمالات مختلف معانی مختلف ذکر کرد. خب اما نادره هفتم که بحث امروز ماست، ما بارها شنیدیم که العلم التام بالموجب التام یوجب العلم التام به معلوله. اگر انسان عالم به علت تامه بشه، اون هم علم تام، حتما عالم به معلولش هم میشه. اگر علت تامه رو کماهیه بشناسه، معلول رو هم کماهیه میشناسه. سلام علیکم. این عبارت معناش شاید خیلی روشن نباشه. ایشون چهار تا احتمال در این عبارت میدن و احتمال چهارم رو اثبات میکنن، سه احتمال قبل رد میکنن، سه احتمال اول رد میکنن. احتمال اول اینه که علم به ذات علت با قطع نظر از هر حیثیتی مستلزم علم به معلول باشه. اینو میفرمان درست نیست. سلام علیکم. زیرا ذات علت به ماهی ذاتون شاید مستلزم معلول نباشه و ما رو به معلول هدایت نکنه و شاید اصلا ارتباطی با معلول نداشته باشه، اون حیثیت علیتش ارتباط پیدا کنه. حالا در مثل واجب تعالی حیثیت علیت با ذات یکیه، این حرف رو نمیشه زد. اگر ما علم به ذات پیدا کنیم، علم به حیثیت پیدا میکنیم و از طریق علم به حیثیت قهرن علم به معلول هم پیدا میکنیم. ولی اگر علتی بود که حیثیت علیتش غیر از ذاتش بود، سلام علیکم، ما اگر به ذاتش من حیثویه عالم شدیم، هیچ لزومی نداره که به معلولش عالم بشیم، چون اون ذات با حیثیت متفاوته. اون چه که منشأ معلول میشه اون حیثیت علیته، حیثیت علته، و این حیثیت جدای از ذاته. پس ما به ذات عالم شدیم در حالی که ذات منشأ نبوده، اون حیثیت منشأ بوده. به منشأ عالم نشدیم تا ناشأ یعنی معلول رو هم عالم بشیم. پس علم به ذات علت کافی نیست، نمیشه گفت العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، علم به ذات علت موجب علم معلول. البته در واجب تعالی دبی نداره، این حرف میشه زد، اما چون قانون کلیه نمیتونیم ازش اراده کنیم ذات رو. در واجب تعالی اراده کنیم ذات رو مانعی نداره، اما در کل علل این قانون جاریه و اگر بخواد ذات اراده بشه قانون صادق نیست. نحوه اجمال که اصلا بحث نیست، بحث در علم تامه. اصلا بحث ما در اینه که علم تام اگر به علت پیدا کردیم، علم تام به معلول پیدا میکنیم و علم اجمالی اصلا مطرح نیست در اینجا. این قاعده اینو نمیگه. حالا اگر ما از علم اجمالی هم به معلول برسیم، یه قاعده دیگه میطلبه اگر داشته باشیم. ولی قاعده ای که الان ما داریم بحث میکنیم در علم به صورت اجمال بحث نمیکنه، علم تام میگه. البته منظورتون از اجمال چیه؟ اون اجمال اصولیه. بله بله، خب اون مسلم علم ب... اون علم اون فرق نمیکنه. علم اون علم اجمالی که علم بسیطه ممکنه تام من باشه. من فکر کنم شما علم اجمالی یعنی علم بل اجمال رو فرمودید. ظاهرم علم بل اجمال یعنی علم بدون تفصیل، علم تقریبا توأم با ابهام. اون عرض کردم که موضوع بحث ما نیست. ولی اگر علم اجمالی باشه، یعنی علم بسیط باشه، خب اون میتونه تام باشه، میتونه غیر تام باشه. حتما اگر از عالم تام صادر بشه، حتما علم تامه. چرا؟ اون میتونه مستلزم علم معلول بشه. این معنای اول بود که علم به ذات علت بخواد مستلزم علم معلول بشه، عرض کردیم نمیشه. معنای دوم، بین علیت و معلولیت رابطه اضافه است. بنابراین اگر و در اضافه و در اضافه این قانون هست که اگر ما یک طرف رو تعقل کنیم، طرف دیگر هم باید تعقل بشه. تعقل هر طرف اضافه متوقف بر طرف دیگر اضافه هست. یعنی این دوتا تعقل با هم انجام میشن. مثلا فرض کنیم اگه ما بخوام تحتیت رو ملاحظه کنیم، باید همراه فوقیت ملاحظه کنیم. تحتیت تنها ادراک نمیشه، تحتیت با فوقیت ادراک میشه. بنابراین ممکنه قانون رو اشاره بگیریم به همین مطلب که علم به علت، یعنی علم مفهوم علیت، مستلزم علم معلول، یعنی علم مستلزم علم مفهوم معلولیته. چون این دوتا همونطور که در باب مضاف گفته شده، در علم و در تصور بر همدیگه متوقفن. اگر ما بخواهیم علیت رو بفهمیم، باید معلولیت بفهمیم، و بالعکس اگر بخوام معلولیت رو بفهمیم، باید علیت بفهمیم. پس علم به علیت مستلزم علم معلولیت میشه. قاعده رو ما اشاره بگیریم به این مطلب، میفهمید اینم درست نیست. به خاطر اینکه علم به معلولیت، علم به علت همراه با علم به معلولیت، همونطور که بیان کردیم، نه مستلزم. قاعده میگه علم به علیت مستلزم علم به معلولیت، یعنی علم معلولیت فرع حساب میکنه، متأخر حساب میکنه، و علم به علیت رو اصل و متقدم حساب میکنه. در حالی که در باب اضافه طرفین اضافه با هم دونسته میشن، نه اینکه یکی مستلزم علم به یکی مستلزم علم به دیگری باشه. علم هر دو با همه. پس قاعده اشاره به این مطلب هم که در باب مضاف گفته شده نداره، اگرچه مطلبش مطلب صحیحیه، ولی قاعده اشاره به این مطلب نداره. معنای سومی که برای این قاعده ذکر میکنن اینه که علم به علیت، علم به علیت مستلزم علم به معلولیته. بله، اضافه در علیت و معلولیته. و ما قاعده رو ناظر میگیریم به علیت و معلولیت، نه به علت و معلول. علم به علیت در علت مستلزم علم معلولیت در معلوله. میفرماد این نمیشه، اگرچه مطلب درسته اما استلزام توش درست نیست، معیت هست. علم به علیت علت همراه هست با علم به معلولیت معلول، نه مستلزم باشه. بله سلام علیکم. اون کسی که میگه ما قاعده رو حمل میکنیم بر این مطلب، اینطوری اصلا معنا میکنه، میگه علم به علت رو ما مستلزم علم به معلول نمیدونیم، علم به علیت رو مستلزم علم به معلولیت میدونیم. اصلا برای اینکه ما از علت به معلول ببریم قاعده نداریم. اون شخصی که میخواد اینطوری معنا کنه، اینجوری معنا میکنه. اون بابا به تضاد. بله بله اینجوری معنا. نه کسی میگه این احتمال رو، اگر بدین احتمال غلطیه. نه کسی میگه، ممکنه کسی نگفته باشه. اگر بخوام قاعده رو هم کنیم بر آنچه که در باب اضافه گفته شده، هم درست نیست. اونی که در باب اضافه گفته شده درسته، ولی قاعده اجنبی از اونه. اگر بخوام حملش کنیم، واسه کسی نگفته. ایشون داره احتمالاتی که در این قاعده هست بیان میکنه تا اون احتمال حق روشن بشه. مطلب سوم این که بگیم علم به علت با تمام خصوصیات و تمام متعلقات و مرتبطاتش علم به معلول، مستلزم علم به معلول هست، نه ذات علت و نه علیت، بلکه ذات علت به علاوه تمام خصوصیات و مرتبطات و متعلقاتش. اگر این ذات با تمام خصوصیاتش معلوم شد، مستلزم اینه که معلول هم معلوم بشه. بفهمد این هم درست نیست، به خاطر اینکه شما دارید اینجوری فرض میکنید علم به علت با تمام خصوصیات و با تمام متعلقات، یکی از اون متعلقات خود همین معلوله. پس مثل اینه که بگید علم به علت به اضافه علم به معلول مستلزم علم به معلوله، دیگه ما درست نیست که، چون علم به معلول در مرتبه قبل از علم به معلول حاصله، فرض شده که حاصله. میگید علم به علت به علاوه معلول، معلول اینجا فرض میکنید، بعد میگید مستلزم علم به معلوله که علم معلولی رو که در رتبه قبلی میداریدش. بعد فرضتون اینه که در همون موطنی که علم به علت دارید علم به معلول هم دارید، بعد همین علم به معلولی که در موطن علم به علته این رو میبرید بعد، میگید این مستلزم علم معلوله، یعنی علم معلول میفته مؤخر، چیزی که در رتبه قبله میاریدش در رتبه مؤخر. این فرضم پس درست نیست که ما بگیم علم به علت یعنی علم به علت با تمام خصوصیات و تمام متعلقاتش مستلزم علم معلوله. این نه که مستلزم علم معلوله، خود علم معلوله، نه مستلزمه. پس اینم درست نشد. میان سر معنی چهار. معنی چهار معنی درستیه. علم به علت به علاوه اون حیثیت که اقتضای علیت میکنه مستلزم علم معلول. مثلا شما فرض کنید که خورشید رو عالم شدید، هنوز هیچ وقت هم خورشید رو ندیدید، اصلا خورشید رو ندیدید، که حالا خورشید رو ببینید که دیگه معلولش که همین نورشه براتون روشنه. خورشید عالم شدید، ذاتش رو بهتون گفتن، حیثیتش رو هم فهمیدید، حیثیت علیتش رو هم فهمیدید، حتما اگر نوری به تابعیتی اون اتاق میفهمید که نور خورشید یا نور خورشید نیست، نور معلول اونه. شما اگر ذاتش رو متوجه شدید، یعنی عالم شدید، اون حیثیت علیتش برای این نور هم متوجه شدید، عالم شدید، متوجه میشید که این نوری که تابیده در این اتاق نور خورشید هست. دیگه با نور چراغ و نور شمع و اینها اشتباه نمیشه، البته حالا هم اشتباه نمیشه، حالا به خاطر اینکه شما بارها دیدید، معلول رو دیدین، علت رو دیدین، دیگه از اینجا نمیشه گفت از علت داریم پی به معلول ببریم، نه، خود معلول دم دست ماست، خودشو داریم میبینیم. این الان نه، شما فرض کنید انسانی رو فرض کنید که اصلا خورشید ندیده، بهش خورشید رو در یه عالمی بدون نور ذات خورشید رو مشخص میکنن براش با علم شهودی مثلا یا با علم مفهومی هرچی، بعدم حیثیت علیت رو بهش میگن، میگن این ذات این چنین اقتضا داره، اقتضا رو هم بهش میگن، اون مقتضا رو میخونه دیگه، میفهمه مقتضا چیه. اما اگر مقتضی رو خوب نشناسه پیداست که مقتضا رو نمیشناسه، خود ذات رو به علاوه اون مقتضی اون حیثیت بشناسه حتما معلول رو هم میشناسه. پس علم به علت یعنی علم به ذات علت به علاوه اون حیثیتی که اقتضای علیت میکنه، اون حیثیت اقتضا، حیثیت که این علم علت رو معلول رو به دنبال داره، اگر اون حیثیت رو ما بشناسیم دیگه لازم نیست این معلول رو بشناسیم، خود به خود این معلول پشت سر اون دوتا علم حاصل میشه. پس علم به علت مستلزم علم به معلول هست به این معنا. این معنای چهارمی که شما قبولش میکنید، امکان من که وارد نظری به همین وقت در معنای چهارم یه تفصیلی هست که اون تفصیلش انشاءالله عرض میکنه. معنای سوم این بود که علم به علت با تمام خصوصیات و متعلقاتش که از جمله متعلقات معلوله. این در معنای چهارم علم به علت به علاوه فقط اون خصوصیتی که مستلزم معلوله، نه خود معلول، خصوصیت مستلزم معلول،
در اونجا خود معلوم رو نداشت، گفتش که بلد که انتقام جریه، یعنی ما علم و علت پیدا کنیم از تمام نیستی ها.
من جمیع الوجوه حیثیت دنها نیست، همونطور که دارم عرض میکنم حیثیات مقتضیات اقتضاها و مقتضاها همه ی وابسته های علت معلول ها وابسته علته. در منوچهارم ما معلول نمیتونیم، ما فقط علت به علاوه حیثیت علیت رو میتونیم.
خیلی ها خود توضیح که در عبارت برگیدیم این علم معلول از حیثیت کمالی است که نسبت به معلول هست در ذات علت.
علم معلوم ناشی شده از اون حیثیت.
خب علی که چون علت اون حیثیت کمالی معرفت داره، ما شده علم علت به داخلی و علم معلوم هم
بله.
این معلوم هم در منطقه داخل علت هست،
یعنی کمال معلول حیثیتی که مقتضی معلوله اون فهمیده میشه قبلا. خود معلول چی؟ بله علاش درسته.
پس ما اگر علم علت هم داریم اشتاری در
نه معلول یعنی همین موجود محدود، اونی که در علت کمال این معلوله. شما به کمال معلول عالمید، از روی کمال به این محدوده که تنزل کمال عالم میشید. بله به حقیقتش. نه به حقیقتش نه، یعنی به اون اصل اصلش که حیثیت علیت باشه، به همین هرچی هست، به همین معلولی که در خارج هرچی هست، همین محدود. بله
علم تام
به
اینکه به ذاتش
علم تام بده، به ذات همین، نه به ذاتی که منشأ این شده.
خصوصا اگر علم تام اصلا خود از همین معلوم هم حاصل میشه، خودم به این معلوم
نگاه میکنه
به علم تام حاصل میشه.
اینکه
گفتن از طریق علت،
الان نمیخواد بگه علم تام از طریق علت حاصل میشه، از طریق معلوم حاصل نمیشه. میگه اگه علم تام به علت داشتید، علم تام به معلول هم خواهید داشت. حالا اگر مستقیم به معلول هم علم تام داشتید چی؟ اون اصلا بحث نمی کنه. ما مدعی هستیم که نمیشه، ولی این قاعده اصلا نادر به میشه و نمیشه نیست.
اگر به علت شناخت پیدا کنه علم تام به معلول پیدا
کنه،
پس معلومه معلول به نحوی در وجود علت هست که ما وقتی او رو شناخت بهش پیدا کنه و به تام و معلول بده.
بله شما وقتی به بالاتر علمی به پایینتر عالمی. اما مستلزم ها نه اینه.
آخه ایشون بعد اینه که معلوم شده که این معلوم وجود است بی غیر است، یعنی در وجود علت، این خارج از وجود علت که نیست که.
نه خارجه.
نه بیست دیگه ایشون بی غیره خارج از وجود بود.
خارج علت معلول خارج از علت، اون حیثیت این علته.
اگه حیثیت این علت شد کنسته بسته همه اشتان که وارد کردن به جا وارد میشه، چون اگر از همون حیثیت این وجود علت باشه علم به اون
اینه بود
علم
به حیثیت حاصله. بله علم به حیثیتی که منشأ معلول میشه در رتبه علت حاصله.
همین از هم در بسته
در اشتباه خود معلول حاصله، نه علم حیثیت، علم به خود معلول حاصله در وجه سوم. در وجه سوم ذات به علاوه حیثیت به علاوه معلول معلومه.
این تعبیر به وجه که میشه نگو به معلول بود، وجه از وجود
علت. بله جمله تو وجود خودش تفسیر میکنه جمله، علم معلول از جمله معلول از جمله وجوهه.
وجوده اگر وجود باشه ساده.
یعنی شما فرقی بین حیثیتی که مقتضی معلول میشه و خود معلول نمیذاری؟ البته فرق نداره، در خود تمامه، ولی فرق واضحه. سر
تو قوانین
ایشون فرق میکنه. نمیتونه ایشون هم نمیتونه حرف بزنه. یعنی حیثیت علت به معلول فرق نمیکنه. اینی کی گفته؟ هیچ کی نمیتونه بگه. بله اگه این فرما شما درست باشه همه اشکالاتتون وارد. اما معلول با حیثیتی که مقتضی معلول فرق میکنه به وضوح. مصنف هم نمیتونه حرف بزنه. نه مصنف پایین‌تر از مصنف. و صاحبها اگر سابه ها رو جدا کنیم این نمیخونیم، اگر سابه ها رو مبتدا بگیریم این نمیخونیم، ولی هر جوی دلتون خواست. و سابه ها ان قوله هم العلم تام بالموجب تام یوجب العلم تام به معلوله، که یک قاعده است، علم تام به موجب تام مستلزم علم تام به معلوله. شه منظور از علم تام یعنی علم یقینی، یعنی علمی که یقینی باشه. موجب تام در اینجا به معنی علت تام است، ولی در بعضی جاها موجب تام رو طوری معنا میکنن که این قاعده اختصاص به خدا پیدا میکنه، ولی اینجا این منظور نیست. موجب تام یعنی موجبی که هیچ عدم در او راه نداره. موجب تام، موجبی است که هیچ جور عدم نه در وجودش نه در ایجادش راه نداره. هیچ کی نمیتونه عدم بر او تحمیل کنه و این فقط واجب تعالی است. موجب تام بنابراین منحصر میشه به واجب تعالی. در علم کلام مراجعه کنید، موجب تام اینطوری معنا میکنه. اون اگر مراد باشه قاعده اختصاص رو خدا پیدا میکنه، ولی منظور در اینجا علت تامه است مطلقا، که علت تام واجب تعالی باشه چه چیزی دیگه باشه. یوجب العلم التام بالمعلوله. البته علم تام رو به معنی علم یقینی گرفتیم، ولی معنای دیگری هم برای علم تام هست و اون معنایی که الان گفته میشه. علم تام به موجب تام یعنی علم به ذات به علاوه اون حیثیت. این میگیم علم تام که الان خودش معنا میکنه، به همین صورت که هر چقدر معنا میکنه. ان قولهم کذا لیس مرادهم انه العلم. سه چیز مراد اونها نیست. یک، العلم، العلم به ذات الاله من حیث هی هی. نگفتن علم به ذات علت مستلزمه، ذات تنها، علم به ذات تنها مستلزمه معلول نمیشه. از روبما لم یکن لذات مع المعلول علاقتن. روبما برای اخراج واجب تعالی. بله، احیانا در بعضی علتهای تامه اینطوره که ذات با معلول علاقه داره، چون حیثیتی که ارتباط رو با معلول برقرار میکنه این ذاته در واجب تار. اما در مابقی که اینطور نیست، حیثیت علیتشون غیر ذاتشونه، پس ممکنه ذات ارتباطی با معلول نداشته باشه، ولی اون حیثیت ارتباط رو ایجاد میکنه. ولی با قطع نظر از حیثیت که خود علت رو من حیث و هیه هیه ملاحظه کنیم، ارتباط رو معلول نداره. از رو به مالم یکن للعلت مع المعلول علاقتون ولا یوجبه. ارتباطی با معلول نداره، یا اگر ارتباط داشته باشه ارتباطی ایجابی نداره، ولا یوجبه، ایجابش نمیکنه. ذات ارتباط با معلول نداره یا ایجاب کننده معلول نیست، اما ذات با حیثیت چرا؟ این معنای اول برای جمله که گفتیم درست نیست. معنای دوم، و مراد این نیست که علم به مفهوم علیت، اون مفهوم اضافی علیت مستلزم میشه. نمیخوام بگیم علم به علیت مستلزم علم معلولیته، لانها این علم به علیت یا خود علیت مع المعلولیته، خود علیت با معلولیته، علم به علیت هم با علم معلولیته، من غیر تقدم لاحده. در حالی که در قاعده فرض شد که علم به علت مقدمه و علم معلول حاصل شده است، یعنی مؤخره، تقدم و تأخر درست کردن، در حالی که علم به علیت و علم معلولیت معند، نه مؤخر و مقدم. پس قاعده نمیتونه اشاره داشته باشه به اون مطلبی که در باب اضافه گفته شده. سوم، ولل علم به علم، مراد از علم تام به موجب تام علم به علت من جمیع الوجوه نیست. چرا نیست؟ زیرا معلول هم از جمله وجوه علت است. فیکون العلم بالمعلول قبل هذا العلم، یعنی قبل از اون علمی که متولد می شود، یا قبل از علمی که به علت داریم، لا بعده. فیکون العلم بهی قبل هذا العلم لا بعده. علم به این معلول قبل از این علم به علت تامه. این قبلیت رو توجه کنید، ما فرض کردیم که این همونه، ایشون میگه قبل همونه و حرف ایشون هم دقیق تره، البته حرفم که بنده زدم غلط نبود. علم به علت رو عبارت گرفتیم از علم به ذات با جمعی وجود، پس این معلومه ما میشه مرکب از ذات و از وجود. این ذات میشه جز وجوه، هم میشه جزء دیگر از جمله وجوه، معلول، معلول هم میشه جزء. اگر ما بخوام علم به علت پیدا کنیم که مجموع است، قبلا باید علم به اجزا پیدا کنیم، یعنی علم به اجزا مقدما بر علم به کل. پس علم به معلول که یکی از اجزای این مجموع است مقدم میشه بر علم به علت که عبارت از این مجموع است. علم به معلول مقدم شد بر علم به علت از باب تقدم علم به جز بر علم به کل. اون وقت شما در قاعده فرض میکنید که علم معلول مؤخر از این علم به علت، در حالی که مقدم شد. در بیانی که من درس کردم این بود که علم به معلول در همون موقعی که علم به علت حاصله، حاصله نه اینکه بعد از علم به علت حاصل بشه. ایشون میفهمد قبل از علم به علت حاصله. چرا؟ چون معلول جزء این مجموعه است و جزء تقدم داره بر کل، پس علم به جزء هم تقدم داره بر علم به کل، بنابراین علم معلول مقدم است بر علم به علت مع المعلول. وقت میخواد علم به علت مع المعلول رو مستلزم علم به معلولی کنی که قبلا حاصل بوده، این میشه تقدم. بله، ما هو المتأخر به رتبتین یا تأخر ما هو المتقدم به رتبتین به باطله. نمیدونم روشن شده نشده، مثلا سخت نیست، مثلا باطله. بله المراد معنی چهارونه. بله المراد بهی، مراد به این قاعده، مراد به این قول هم العلم تام این است که العلم بالعله من الجهت التي هي بها علتون، یعنی اون حیثیت علیت، نه مفهوم حیثیت علیت ها، اون واقع حیثیت علیت، اون واقعی که در ذات اون علت هست که مختزی هست. ولا شبه تفی انهو اذا تکملت علیت العله لازم منها وجود المعلول. بدون شک اگر علیت علت کامل بشه، این اون حیثیت به ذات علت زمینه بشه، از این علت یعنی اون ذات مع الحیثیه وجود معلول لازم میاد، حتما باید دیگه معلول حاصل بشه، وجود بالقیاس پیدا میکنه، بالقیاس علت علت. اگر علت تام بشه، اگر علیت کامل بشه، یعنی اون حیثیت رو پیدا کنه. خب حالا اون تفصیلی که در مورد گفتیم در این معنی چهارم هست، اون تفصیل اینه که اون حیثیتی که اقتضای صدور معلول میکنه، اون حیثیت حیثیت وجودیه. چون ما همونطور که بارها اشاره کردیم و بعدا هم اثبات میکنیم، اصلا علیت در وجود، در ماهیت نیست. وجود علت میشه، معلول وجود معلول میشه، ماهیت نه علت نه معلول، نه جائر نه مجهول. پس اون حیثیتی که میخواد مصدر این معلول بشه حتما یه حیثیت وجودیه، و حیثیت وجودی اگر بخواد معلوم بشه، همونطور که در اول این کتاب گفته شد، باید با علم اشراقی و علم شهودی معلوم بشه. پس منظورشون از علم به موجب تام یعنی علم شهودی، چون در این علم تام به موجب تام، علم به اون حیثیت گنجونده شده و اون حیثیت حیثیت وجودیه. حیثیت وجودی هم با علم شهودی معلوم میشه، پس علم به موجب تام یعنی علم شهودی به موجب تام یعنی علم حضوری. توجه کنید چی استدلال میکنه. میفرماد که اون حیثیتی که علم به او باعث میشه شما منتقل به معلول بشیم، حیثیت وجودیه، و علم به وجود و حیثیت وجودی همیشه باید علم حضوری باشه. پس علمی که ما به علت با این حیثیت پیدا میکنیم باید علم حضوری باشه. بنابراین اون چی که در این قاعده آمده، علم حضوری یا نه علم حصولی، علم تام یعنی علم حضوری تام به علت مستلزم علم به معلول میشه. اگر علم در ناحیه علت حضوری شد، حتما در ناحیه معلول حضوری میشه. این تتمه بس که در ناحیه علتشون اثبات میکنه که علم حضوریه، در ناحیه معلول هم نتیجه میگیره که اونم باید حضوری باشه. پس علم حضوری به علت مستلزم علم حضوری به معلوله. این تحقیقیست که ایشون در این زمینه داره. ولی باز تنزل میکنه، میگه گاهی از اوقات هم ممکنه برای شخصی علم حصولی پیدا بشه، علم حصولی پیدا بشه، اونم عیبی نداره. اون وقت میشه علم حصولی به علت مستلزم علم حصولی به معلول، که این علم علم تامی نیست، علم کاملی نیست، این علم تقریبا ابهام داره. چرا؟ چون واقع علت پیش ما حاضر نشده، قهرن واقع معلول هم پیش ما حاضر نمیشه. مفهومی از علت حاصل شده، علامتی از علت پیش ما حاصل شده، علامتی هم از معلول پیش ما حاصل میشه. پس اگر بخوایم کاملا معلول رو بشناسیم، باید علم حضوری به علت پیدا کنیم که در اون صورت علم حضوری به معلول هم پیدا میکنیم. اما اگر به علم کم که علم حصولیست قانع بشیم، باید در طرف معلول هم به همین علم قناعت کنیم، بگیم از علم حصولی به علت، علم حصولی به معلول پیدا میشه. پس تفصیل میدیم در واقع میگیم علم تام به موجب تام، یوجب العلم بالمعلول، یوجب العلم تام بالمعلول، دو معنا داره. علم حضوری به علت مستلزم علم حضوری به معلول، این معنی اول. علم حصولی به علت مستلزم علم حصولی به معلول، این دوم. و اون علمی که واقعا به ما همه چی رو میشناسونه و برای ما همه چی رو روشن میکنه اولیه، یعنی علم حضوری. علم حصولی کاملا روشن نمیکنه. علم حصولی نسبت وجود میدونه که نمیتونه کاملا روشن کننده باشه، همونطور که در اول کتاب گفتیم. و لیس تلک الجهف الجائل الا نحو وجود کمالی له، اون جهت و حیثیتی که با داشتن اون حیثیت علت علت میشه در جائل، یعنی در علت، اون حیثیت نیست الا نحو وجود کمالی للعلت. له یعنی برای این جائل، کمون علت ضمیر مذکر مؤنث میتونی بیان، مذکر به اعتبار جائل، مؤنث به اعتبار علت. خب پس اون حیثیتی که در علت، حیثیت وجودیه، این یه مقدمه. مقدمه وجوده العینی لا به مثال من، علم به وجود خاصی که برای شیء هست با حضور معلوم میشه، به شهود العینی، با علم حضوری معلوم میشه. لا به مثال من، نه اینکه از صورتی از او بگیریم و از طریق صورت او رو بشناسیم، از طریق مثال و صورت بشناسیم که بشه علم حضوری. پس علم به علت حتما با حضوری باشه، فکردان علم به معلومه. ثم اذا حصل من العلت مثال، حالا تنزل میکنیم، گفتیم علم حضوری به علت مستلزم علم حضوری به معلوله، تنزل میکنیم، میگیم علم حصولی به علت هم اگر کسی داشت علم حصولی به معلول پیدا میکنه، منتها این علم ضعیفه. ثم اذا حصل من العلت مثال مطابق لها فی العقل، اگر از علت مثالی که مطابق با اون علت در عقل پیدا بشه، یحصل من المعلول مثال، از معلولم مثالش حاصل میشه. زیر زبران خیلی اعتماد نکنید، مثال مطابق لها، مطابق نوشته، البته عیبی نداره، اونم میشه مطابق، هم میشه درستش کرد، ولی مطابق واضح تره. بعد داره یحصل من المعلول مثال لهو، خب مثال لهو درست نیست، یحصل من المعلول مثال لهو. زیر زبران رفت کردم، دقت نکنید، یعنی اهمیت ندید. یحصل من المعلول مثال، مثال او که داره، اگر از علت مثال مطابقی پیدا شد، از معلولم مثالش کذالک، یعنی مثال مطابقش پیدا میشه، کذالک یعنی مطابقه. ولی هو علم ضعیف لا یلیق بالسبب الاول جلسه، چون واجب تعالی علم حصولی نداره، این مناسب واجب تعالی نیست. برای ما ممکنه که علم حصولی به علت داشته باشیم و این مستلزم بشه که علم حصولی به معلول داشته باشیم، ولی برای واجب تعالی علم حصولی در شأنش نیست، باید علم حضوری داشته باشه. اگر علم به علت شهودی باشه، بله، علم به معلول هم شهودی باشه، اینجوری میخواد بگیم. اگر علم شهودی بده کنیم، بله، بله دیگه، به معلول شما علم شهودی پیدا میکنیم. چطوری
اگر ما به علت داریم شهود میکنیم، حد معلول هم داریم شهود؟
آخه مستلزمه ها، نه اینه، یعنی وقتی شما به علت و حیثیتش علم شهودی پیدا میکنید، بله، مستلزم اینه که به معلول با حدودش علم شهودی پیدا کنید، مستلزمه، یعنی مؤخرا پیدا میکنید. اونی که شما میفرمایید که ما با حدودش عالم نشیم، علم شهودی به خودمون کمال داشته باشیم، این دیگه مستلزم نیست، همون علم به علته. علم به علت یعنی علم به ذات و اون کمالی که معلول داره. اما ما میگیم این علم مستلزم علم معلوله، مستلزم علم معلول یعنی معلول بعد از اون پیدا میشه، پس معلول باید غیر از اون حیثیت کمالیه باشه، یعنی صادر از اون حیثیت کمالی است که عبارت از همون حیثیت کمالی محدود شده، وقت ما به اون علم شهودی پیدا میکنیم. بله، ببینید، برای اینکه روشن بشه بس بهتره که اینطوری بفرمایید. که علم به وجودی که علت هست، علم به وجودی است که معلول است. اینه که داره میگه دیگه، تمام حرف خلاصش کنی میشه این، علم به وجودی که علت هست مستلزم علم به وجودی است که معلول است. هر دو وجودند، یکی نامحدود یکی محدود. اگر علت واجب تعالی باشه میشه نامحدود، یکی نامحدود یکی محدود. حالا اگر علم به این نامحدود پیدا کنیم، علم به اون محدود هم پیدا میکنیم. علم به حدش نمیخواد پیدا کنیم، علم به خود همین وجود محدود. علت وجود نامحدوده، ما به وجود نامحدود علم داریم، به وجود محدود علم پیدا میکنیم بعدن. علت نه برای این تنها، علت برای همه، علت برای خود همین.
اگر به این وجود نامحدود از اون که علت برای خود وجود معلوم داریم شروع
میکنیم، نه مختزی شو داریم شروع میکنیم نه خودش.
اگر مختزی باشه ما داریم شروع،
علم شهودیه، چون چون اون طرف هم وجوده.
بله
اون طرف وجود
داره، اما به مقتضای علم وجودی
چرا نداری؟
اگه بگید علم وجودی داری، پس این خودش در ذات علت داره شهود.
چرا پس؟ چرا اگه علم شهودی کمالش داره شهود میشه، بعدم خودش شهود میشه؟
علم مقتضی شده،
بله به مقتضی شهود داره، به مقتضام بعدن شهود پیدا میکنه.
بعدن
بله بعدن رتبی یا نه بعدن زمانی؟ نه بعدن رتبی، یعنی بعد از این علم اون علم میاد، چون اون وجود با این وجود کمالی فرق میکنه، اون اخص از اینه، یعنی محدودتر از اینه، نه به حدش عالم باشه. ظاهرا شما ذهنتون رفته به این که به حد عالم میشه، به حد عالم نمیشه، به حد عالم نمیشه، به این وجود عالم میشه، این وجود محدود. وقتی وجود محدود و فهمیدیم حدش هم میاد. مگه میشه شما وجود محدود رو درک بکنید حدش درک نشه؟
حدش در مرتبه ذات علت نیست،
حدش در مرتبه ذات علت نیست، یعنی این وجود به این وجود محدود در مرتبه ذات علت نیست، نه حد تنها، اصلش یعنی غیر محدودش هست. بله
حدش در مرتبه بعد،
یعنی به محدود در رتبه بعد، نه به حدش، به محدود. اون وجود اینم وجوده، دوتا وجوده، دوتا وجودن، دو وجودی در مرتبه تشکیکی خودتون خوندید، مرتبه بالاتر با مرتبه پایین‌تر دوتا وجوده، نه یه وجود باشه محدودش کرده باشی، دوتا وجوده. اونی که مقتضی است نامحدوده، یا در بگید در مرتبه بالاتره، بر فرض محدود باشه در مرتبه بالاتره، اونی که مقتضاست حد پایین‌تری داره، دوتا وجود شد، یکی مستلزم دیگری. اگه عین یکی شدن بله ما میتونیم بگیم در مرتبه علت همین معلول معلومه. چرا؟ مگه علم شهودی دویت بر نمیداره؟ علم شهودی فقط به وجود تعلق میره، فقط شرطش همینه، خواهد دوتا باشه میخواهد یکی باشه، دویت چی مزاهمتی داره؟ فرضه
که ما علم شهودی فقط به علت تعلق
میره، باشه؟ باشه، اما علتی که مستلزمه آخر استلزامشو من توجه کنید، استلزام واقعیه، عقل ما درک میکنه، نه استلزام عقلیه، استلزام علت و معلول واقعی، یعنی در خارج استلزام هست، چه عقل من درک میکنه چه نکنه، عقل من اون استلزام واقعی رو درک میکنه. استلزام عقلی به این معنی که لابد منه، این درست خارجیه، برخلاف استلزام عرفی که لابد منه نیست، اعتباریه. استلزام عقلی معنیش همینه، نه که عقل من درک میکنه و در خارج نیست، یعنی واقعی لابد منه نمیشه منفکش کرد و عقل هم درکش میکنه، برخلاف استلزام شرعی که شارع اعتبار میکنه، استلزام عرفی که عرف اعتبار میکنه، استلزام عادی که بر طبق عادت به وجود میاد، اونا شرط داره، ولی استلزام عقلی شرط نداره. استلزام واقعی است غیر قابل انفکاک، چی میگن استلزام عقلی؟ و ثامنها، هشتمین نادره، قدرت رو دو جور معنا کردند، حکما طوری معنا کردند، متکلمین طور دیگر. حکما گفتن انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. این کون که کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اینو میگیم قدرت، این کون رو میگیم قدرت. فاعل طوری باشد که اگر خواست بتونه انجام بده، اگرم نخواست انجام نده، اختیار دست خودش باشه، با خواستش انجام بده و نخواستش انجام نده. این دقت میکنم توش لفظ امکان نیمده، معنای امکان هم نیمده تو این کلام، اصلا لفظ امکان نیمده، کون الفاعل به حیث و انشاء افعل و این لم یشأ لم یفعل. ممکنه مد ضرورتاً بخواد و ضرورتاً انجام بده، ممکنه ضرورتاً نخواد و ضرورتاً انجام نده، که این امکان توش نیمده. این رو میگن لایق واجب تعالی هست. اما متکلمین قدرت رو اینطور معنا میکنن، صحت الفعل و ترک. صحت رو خودشون توضیح میدن یعنی امکان، امکان الفعل و ترک. این قدرت رو میگن برای خود، این میگن قدرت خداست. مصنف میگه اگر قدرت رو قدرت ذاتی میگیرید، این معنی برای قدرت غلطه، چون قدرت ذاتی عین ذات واجب تعالی است. اگر این امکان الفعل و ترکم عین ذات واجب باشه، لازم میاد که امکان در ذات واجب راه پیدا کرده باشه تا عین ذات میشه. شما این قدرت رو اگر قدرت ذاتی بگیرید عین ذات میشه، معناش میکنید به امکان، وقت لازم میاد که امکان عین ذات واجب باشه. اگر امکان امکان ماهوی باشه، ذات واجب رو مرکب میکنه. اگر امکان استعدادی باشه، ذات واجب رو متغیر میکنه. چه این شده در نادره نهم عرض میکنه، اینجا زود گفتمش. حالا هر امکانی باشه، ولی خیلی مزاحمه، چه امکان استعدادی باشه چه امکان ماهوی باشه، در واجب تعالی راه پیدا کردنش غلط. ولی اگر مرادتون از این قدرتی که دارید معناش میکنید به صحت الفعل و ترک، قدرت فعلی باشه نه قدرت ذاتی، یعنی قدرت در مقام فعل اشکال نداره. قدرت فعلی مثل علم فعلی مونه. علم فعلی در واقع همون معلوم خارجی بود، قدرت فعلی هم در واقع همون مقدور خارجی است. ما قدرت خداییم، اونی که در ذاتش هست اون هم قدرتشه، اون تا قدرت ذاتی. ما هم که بیرون از ذاتشیم قدرت او هستیم. به ما میشه گفت امکان الفعل و ترک، ما رو میشه انجام داد یعنی ایجاد کرد، میشه انجام نداد ایجاد نکرد. در مورد ماها امکان هست. پس اگر قدرتی که تفسیر شده به صحت الفعل و ترک قدرت فعلی باشه، اشکالی نداره، چون قدرت فعلی یعنی موجود خارجی. موجودات خارجی واسه امکان میپذیرن، بلکه همشون ممکنه. ولی قدرت ذاتی که میخواد این ذات واجب تعالی باشه، ممکن نیست به این معنا بشه که امکان الفعل و ترک. پس خلاصه حرف ایشون این شد، اگر ما بخوام قدرت ذاتی رو تفسیر کنیم، حتما باید تفسیر کنیم به کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و این لم یشأ لم یفعل، حتما باید اینجوری تفسیر کنیم. اما اگر بخوام تفسیرش کنیم به صحت الفعل و ترک و این رو معنای قدرت ذاتی قرار بدیم، اشتباه کردیم. اگر معنای قدرت فعلی قرار بدیم، ایرادی نداره. خلاصه این نادره اینه. ان تفسیر قدرتی تعالی علا معنا صحت الفعل و ترک لا یوافق المشهور من قواعد الحکما، موافق قاعده مشهور حکما نیست. شما قدرت رو به معنای صحت الفعل و ترک بگیریم. لا کما زعمه بعضهم، نه اون چنان که بعضی ها فکر کردن که مطابق قواعد هست. واقعا مطابق قواعد نیست. در بعضی نسخ معتبره همونطور که در پاورقی نوشته کلمه لا نیست، نباشه بهتره، یعنی موافق قواعد مشهور نیست چنانچه بعضی ها گمان کردن که موافق هست. هر دو معنا یکی میشه، یعنی نه اون چنان که بعضی ها گمان کردن که مشهوره، یا ایشون میگه لا موافق قواعد حکما چنانچه بعضی ها گمان کردن که موافق هست. هر دو حال هر کدوم بگید دب نداره، ولی لا نباشه واضح تر معنا میشه. لاستیجابه عندهم جهت الامکانیت فی ذاته، زیرا مستلزم است این تفسیر در نزد حکما جهت امکانی در ذات واجب تعالی را، یعنی مستلزم اینه که یک حیثیت امکانی در ذات واجب تعالی راه پیدا کنه. اگر قدرتش رو به معنای امکان بگیرید، از ناحیه قدرتی که از حیثیت ذاتش میشه ممکن، اون وقت راه یافتن حیثیت امکانی در واجب باطله. پس قدرت به معنای امکان باشه باطله. و تا سوها خود آقایون گفتن منظورمون از صحت امکانه. بله امکان تفسیر کرد. اگر امکانه میگیم امکان ماهوی یا امکان استعدادی. اون امکان در مقابل امتناع رو میگن وصف قضایی است. امکان در مقابل امتناع میگن وصف قضایی است. بله امکان وجود داره. بله امکان عام دیگه، اون امکان درسته، ولی اون امکان عام، امکان عامه که اون رو جز مواد غذایا به حساب میارن، جز مواد غذایا. حالا الهیان اون آقایون گفتن در اینجا معنای امکان مراده، صحت رو معنی امکان گرفتن. و اگر شما امکان رو امکان عام قرار بدید باز محضور داره. درست امکان عام با وجوب و ضرورت سازگاره، ولی مشتمل بر امکان خاص هم میتونه باشه. از همین جهت یه مقداری آدم سعی میکنه که در واجب تالا راهش نده، اگرچه امکان عام بر واجب اطلاقش اشکالی نداره، چون شامل ضرورت میشه و ما به اون حیث ضرورتش میتونیم بر واجب تالا اطلاقش کنیم. ولی اینی که آقایون گفتن امکان خاص مرادشونه، ببینید، به دلیل اینکه دو طرف براش قرار دادن، دو طرف مساوی، امکان و فعل تفسیر شدن به امکان، صحت رو خودشون تفسیر کردن به امکان، متعلق شدن به دو طرف مساوی، فعل و ترک، این دیگه با ضرورت نمیسازه. این امکان حتما هم امکان خاصه، با امکان عامی که مشتمل بر ضرورت سازگار نیست، چون دو طرف مساوی براش قرار دادن، اضافه شدن به دو طرف مساوی. حالا ممکنه قرارش بدیم، بله امکان عام از چه مربوط به غذایی هست، مواد غذایی هست، در مواد غذایی بود بله همون اندازه درسته، ولی به همون اندازه که لیاقت داشته باشه کافیه، یعنی لیاقت این دو معنا رو داره. حالا در موردی ازش ضرورت اراده میشه، در موردی ازش امکان خاص اراده میشه، ولی خودش به ما هوه لیاقت هر دو معنا رو داره. و تاسه نادره نهم اینه که در نادره نهم ایشون میخواد ثابت کنه که ما قدرت فعلی داریم، همون جرس کردم، و میخواد این معنای صحت و فعل و ترک رو با قدرت فعلی جور کنه. یه اشکال نداره، همون توی که از خارج جرس کردم که ممکنه ما صحت و فعل و ترک رو معنای قدرت قرار بدیم، ولی حتما باید اون قدرت رو قدرت فعلی بگیریم، نه قدرت ذاتی. قدرت ذاتی همون معنایی است که همون معنایی رو داره که مشهور حکما گفتن، معنایی که متکلمین گفتن فقط قابل حمل بر قدرت فعلی. قدرت فعلی توضیح بیشتری بدم که روشن بشه. علم فعلی که روشن شد، علم ذاتی یعنی علم خدا که عین ذات خداست، علم فعلی یعنی علمی که عین فعل خداست، علم فعلی یعنی علمی که عین فعل، علم ذاتی یعنی علمی که عین ذات، علم فعلی علمی که عین فعله، فعلای خدا علم خدا هستن. این علم یعنی به قول شیخ اشراق میگه جهان رو که باز کنی دفتر علم حق تعالی، یعنی وقتی این دفتر باز میشه همه اون چی که توش نوشته دیده میشه، دیده میشه بالحضور. خدا هم به همین عالمه، یعنی همین علمند، نه خدا به اینها عالمه. شیخ اشراق معتقده که ما صورت نمیگیریم، یعنی خدا صورت نمیگیره از این موجودات که از طریق صورت عالم باشه که بگیم اون صورت علمه، اینا معلومه. نمیگه خود اینا علمن، نه صورتی از این خارجی ها گرفته باشه و بعد اون صورت براش علم باشه و این خارجی ها معلوم باشن، همین خارجی ها علمن دیگه، خدا علم دیگه نداره، البته غیر از علم ذاتی ها، علم فعلی دیگر غیر از اینا نداره، از خود همین ها میشنه. که به تعبیر بهتر وجود خارجی شی، وجود علمی شی در علم حضوری اینطوری میگیم دیگه، میگیم وجود خارجی اینا وجود علمیه، همین وجود خارجی وجود علمی هم هست، یعنی نه یه وجود علمی داشته باشیم که اسمش صورته، یه وجود خارجی داشته باشیم که اسمش زیده، نه خود همین زید هم وجود خارجی هم وجود علمی، دیگه صورت دیگه نیست در کار، پس خود همین میشه علم. بنابراین علم حضور، بنابراین در علم فعلی روشنه که ما هممون علم فعلی هستیم، برای واجه یعنی علمی هستیم که عین الفعلیم، هم فعلیم هم علمی. حالا قدرت فعلی هم همینطور، قدرت هم دو قسمه، یه قدرت ذاتی داریم که این واجب تعالیست، کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و الا بیش لم یفعل، یه قدرت فعلی داریم که این فعل واجب تعالیست که مقدور با قدرت یکیه، موجود با مقدور یکیه، این موجود خارجی با مقدور یکیه، ما همه قدرتیم. بله اگر قدرت رو به این معنا بگیری، از عقل گرفته تا هیولا، از اون اقوا تا از اف، همه ممکنه، از امکان الفعل و ترک یا صحت الفعل و ترک بر همین صادقه، هیچ اشکال نداره. امکان الفعل و ترک رو نباید در ناحیه واجب ببری، در ناحیه معلولات بیاری، اون بالا و پایینش فرق نمی کنه، همه شو ممکنه. پس عیبی نداره که این تفسیر رو ما برای قدرت فعلی بیاریم. و تاساها انا قد اثبتنا قدرت واجب تعالی را به هذا المعنا، یعنی به معنای صحت الفعل و ترک، به هذا المعنا یعنی به معنای صحت الفعل و ترک، این را اثبات کردیم. الا وجه لا یوجب تکثرا فی ذاته ولا تغیرا فی صفاته. اینه توجهتون توضیح بدم. امکان ماهوی در کجاست؟ در جایی که شی مشتمل باشد بر وجود و ماهیت، ولی چیزی که فقط وجود خالی باشه امکان ماهوی توش نیست. اونی که ماهیت داره که حتما وجودم باید داشته باشه مشتمل بر امکان ماهوی است. پس هر جا امکان ماهوی بیاد ترکیب من الوجود و الادم هست، یعنی تکثر هست. ایشون میگه امکان رو بیار از ذات واجب بیرون تا تکثری در ذات نبره. منظورش امکان ماهوی است، چون امکان ماهوی مستلزم تکثره. امکان ماهوی مستلزم تکثره. اگر این امکان رو برید در ذات، چنانچه متکلمین بردن و قدرت ذاتی رو عبارت از امکان گرفتن، لازمش اینه که ذات متکثر بشه، چون جایی که امکان میره ماهیت و وجود هر دو هست. پس یلزم که ذات مترکب باشد از ماهیت و وجود. امکان رو اگر امکان استعدادی بگیری، امکان استعدادی یعنی استعدادی که با پیدا شدن شرایط به سمت فعلیت حرکت میکنه و شی با داشتن این حرکت تغییر میکنه. من القوت الالفیل. پس هر جا امکان استعدادی باشه تغییر هست. ولا تغییرن فی صفاته یعنی امکان هم امکان استعدادی نیست. اگر امکان رو امکان استعدادی بگیری، اشتباه گفتم، اگر امکان رو امکان استعدادی بگیری صحت الفعل و ترک رو و بخوای این رو این ذات قرار بدی، مستلزم اینه که در ذات واجب تغییر راه پیدا کنه. ولی اگر شما این امکان رو امکان استعدادی گرفتی و آوردی بیرون از ذات، اشکالی نداره. اما باید معلوم باشه که اگر امکان استعدادی بود، صحت الفعل و ترک به معنای قدرت فعلی میشه، ولی فعلی که مادی باشه، نه فعلی مجرد، چون مجرد هم از استعداد خالیه. یعنی این قدرت رو در صورتی که قدرت رو به معنای صحت الفعل و ترک بگیریم، اگر امکان رو امکان یعنی صحت رو به معنای امکان ماهوی گرفتیم، میتونیم این قدرت رو اطلاق کنیم بر عقل تا هیولا، چون همشون ماهیت دارن. اما اگر صحت رو برای امکان استعدادی گرفتیم، باید این قدرت رو اطلاق کنیم فقط بر موجودات مادی که داره استعدادن. اما موجودات مجرد که فاقد استعدادن، باز محل اطلاق این قدرت نیستن. قدرت ذاتی رو به معنای صحت الفعل و ترک نمیتونیم بگیریم. قدرت فعلی رو میتونیم بگیریم، اما قدرت فعلی رو به معنای صحت یعنی امکان اگر قرار دادیم، اگر امکان ماهوی بود بر تمام افعال خدا قابل اطلاقه، اگر امکان استعدادی بود فقط بر افعال مادی خدا قابل اطلاقه. انا قد اثبتنا قدرت واجب تعالی را به هذا المعنا، یعنی به این معنای صحت الفعل و تک، طوری اثبتنا که لا یوجب تکثری در ذات واجب را و تغییری در صفات واجب را. و هو اونی که ما اثبات کردیم من العلم الذی لا یمسه الا المتحرون. این مطلبی که ما گفتیم هر کسی نمیتونه درکش بکنه که واجب تعالی دو تا قدرت داره، یه قدرت ذاتی یه قدرت فعلی. علم فعلی رو بعضی از حکما گفتن، قدرت فعلی رو هر کسی فکرش نرسیده. لذا افرادی که متحرن از ادناس دنیا و ماده و تقریبا به عالم تجرد و عقول وارد شدن یا نزدیک شدن، اونها میتونن درک بکنن که برای واجب تعالی علاوه بر قدرت ذاتی قدرت فعلی است، و قدرت فعلی رو میتونن به معنی صحت و فعل و ترک بگیرن بدون اینکه مشکلی پیش بیاد، که صحت به معنی امکان استعدادی باشه، که صحت به معنی امکان ماهوی باشه. بعد وارد بحث بدا میشن، نمیدونم وارد بشم یا نه، وقت گذشته، اما مثلا یه مقداری توضیح میخواد انشالله باشه برای جلسه بعد.